ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت پایانی یک شنبه 12 دی ماه، برابر با دوم ماه ژانویه 2022 میلادی. من کیان معنوی و سایر همکارانم در این گروه خبری با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم در نیم ساعت پیش رو. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. مذاکرات قدرت‌های بین‌المللی و تهران قرار است روز دوشنبه در پایتخت اتریش از سر گرفته شود. خبرگزاری‌ها به نقل از نماینده اتحادیه اروپا انریک مورا گزارش دادند که مذاکرات بناست پس از وقفه تعطیلات سال جدید میلادی در وین ادامه یابد. در همین حال سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گزارش‌ها در مورد اقدامات روسیه و چین برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به کوتاه آمدن از برخی مطالباتش را که حداکثری توصیف شده تایید کرده است. سازمان حقوق بشر اهواز از جان باختن یک زندانی سیاسی به نام عادل کیانپور در زندان شیبان اهواز پس از گذشت یک هفته از اعتصاب قضا خبر داد. بر اساس این گزارش آقای کیانپور از 4 دی ماه امسال در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و بدون رسیدگی پزشک اعتصاب قضایش را آغاز کرده بود و در پی وخامت حالش بعد از ظهر روز شنبه 11 دی ماه در زندان جان باخته است. عادل کیانپور پیشتر در پیامی از زندان که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی چنین گفت:
جناب آقای حسینی، شما گفتید که هر کس مشکل امنیتی داره و خارج از کشوره میتواند به کشور بازگرده و خود را تسلیم کند و ما با آنها کمک میکنیم که به زندگی برگرده. منظورتان از زندگی در زندان بوده؟ مطمئن این گونه رفتارها را نه فراموش میکنیم همی برسیم از تمامی فعالان حقوق مدنی، حقوق بشری و سازمان بین الملل حقوق بشر دبیر کل تقاضای کمک، حمایت و رسیدگی به اینچنین محاکماتی که علیه ما اتخاذ نمودن را خواستاریم.
عادل کیانپور به حکم دادگاه انقلاب در اهواز به اتهام تبلیغ علیه حکومت و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن امنیت به 3 سال حبس محکوم شده و نیمی از این دوره محکومیت را طی کرده بود. بیش از 200 تن از فعالان مدنی با امضای بیانیه خواستار لغو فوری حکم اعدام عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان 98 شدند. در این بیانیه از کنشگران حقوق بشر خواسته شده که با حمایت از عباس دریس نگذارند آنچه بر امثال نوید افگاری، حیدر قربانی و روح الله زمرفت تکرار شود. شهناز اکملی، آرش صادقی، سهیل عربی، جعفر عظیم‌زاده و فاطمه سپهری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. عباس دریس در اعتراضات سال سراسری آبان 98 همراه برادرش محسن دریس در ماهشهر بازداشت و به محاربه و مشارکت در قتل یک مامور جمهوری اسلامی متهم شد. اتهامی که گزارش شده که در دادگاه علنی با رعایت موازین حقوقی، دادرسی عادلانه و با داشتن وکیل انتخابی مورد بررسی قرار نگرفت. فعالان حقوق بشر پیشتر اعلام کرده بودند که اعترافات آقای دریس تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. و بالاخره آن که ایران روز دوشنبه از مرگ 41 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 و تشخیص ابتلای 1510 مورد دیگر به ویروس کرونا خبر داد. بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل و برخی نهادهای داخلی نیست، در نزدیک به 2 سالی که از همه‌گیری ویروس کرونا می‌گذرد، از 6,200,000 مورد ابتلا در ایران بیش از 131,000 تن جان باخته و 6,000,000 تن بهبود یافتند. گزارش‌ها حاکی است تا کنون بیش از 52,000,000 نفر معادل 61% از جمعیت ایران دوز دوم واکسن را دریافت کردند.
سپاسگزارم خانم الهه روانشاد. خبرها و گزارش‌ها رو همچنین میتونید بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری کنید. اما در آغاز نگاهی داریم به مطالبی که در این مجله شامگاهی به آگاهی شما خواهد رسید. سازمان‌های حقوق بشری از جانباختن یک زندانی سیاسی به نام عادل کیانپور در زندان شیبان اهواز و در پی یک هفته اعتصاب قضا خبر دادند.
آقای عادل کیانپور به 3 سال حبس محکوم شده بود و در زندان شیبان اهواز نگهداری می شد. زندان شیبان اهواز یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایران.
پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نوشته است که اخبار مربوط به اینکه روسیه و چین ایران را متقاعد کردند برخی خواسته های حد اکثری خود در مذاکرات وین را کنار بگذارد درست است.
در اکثر مواردی که طرف ایرانی سیگنال مثبت میفرسته، نمایندگان غرب 4+1 علاوه آمریکا و علاوه اسرائیل ها سیگنال های منفی میفرستند.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. سازمان حقوق بشر اهواز از جانباختن یک زندانی سیاسی به نام عادل کیانپور در زندان شیبان اهواز پس از گذشت یک هفته اعتصاب قضا خبر داده است. این زندانی سیاسی پیشتر به موجب اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به سود گروه‌های مخالف و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. در این ارتباط با داریوش معمار روزنامه‌نگار که خود نیز مدتی بازداشت در زندان شیبان اهواز را تجربه کرده گفتگو کردم و نخست از او در مورد خبر درگذشت عادل کیانپور پرسیدم.
آقای عادل کیانپور در واقع با اتهام تشویش اذهان عمومی اقدام علی امنیت ملی و در توسط دادستانی استان خوزستان به 3 سال حبس محکوم شده بود و در زندان شیبان اهواز نگهداری می شد. زندان شیبان اهواز یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایرانه. زندانی هست در بیرون شهر اهواز که همه متهمان سیاسی استان خوزستان و بعضاً استان‌های همجوار در این زندان نگهداری می شن. و یکی از مسائل عمده‌ای که در مورد زندان شیبان اهواز وجود داره نبود دسترسی‌های در واقع بهداشتی و پزشکی لازم به خصوص برای زندانیان سیاسی هست و اشرافی که نیروهای امنیتی نسبت به دستگاه مدیریت این زندان دارن. فکر میکنم بعد از حوادث تیر ماه، 1 ماه یا 1.5 ماه بعد از حوادث تیر ماه خبری منتشر شد که یکی از بازداشت شدگان حوادث امسال هم تو بحث سرکوب معترضان بیابی در همین زندان در یک شرایط مشابه جانش رو از دست داده و الان برای عادل کیانپور هم همین اتفاق افتاده. پیشتر سفید قلیان هم در مورد بازداشت شدگان زندان شیبان اهواز افشاگری کرده بود، گفته بود که در چه شرایطی این زندانی ها عملا شکنجه میشن و فشار زیادی بهشون میاد. قبل از اون زندانیان سیاسی دیگه‌ای هم در خصوص وضعیت زندان شیبان اهواز صحبت کرده بودن و حالا دقیقاً عادل کیانپور در اعتراض به نبود دادرسی عادلانه و عدم دسترسی به امکانات پزشکی اقدام به اعتصاب قضا کرده و در نتیجه اون جان خودش را از دست داده و خب این مسئله بسیار مهمی هست.
این زندان رو چه نهاد و یا شاخه ای از جمهوری اسلامی اداره میکنه و مسئولیتش با چه دستگاهی هست؟
مسئولیت بازداشت شدگان در زندان شیبان اهواز صرفاً بر عهده دستگاه اداره زندان ها نیست، به خصوص در مورد زندانیان سیاسی. تمام زندانیان سیاسی با توجه به اینکه از طرفی قرارگاه امنیتی ابوالفضل استان خوزستان وابسته به سپاه قدس که مسئولیت برخورد و بازداشت نیروهای مخالف سیاسی رو بر عهده داره و از طرف دیگه وزارت اطلاعات در این زندان دسترسی نامحدودی نسبت به زندانیان حتی بعد از محکومیت و به خصوص بعد از پایان دوران بازجویی و بازداشت در این زندان دارند، عمده فشاری که به زندانیان سیاسی وارد میشه از ناحیه این دو دستگاه امنیتی هست. در واقع این دو دستگاه مسئولیت مستقیم در خصوص کسانی دارند که در زندان شیبان اهواز، به خصوص میگم در مورد زندانیان سیاسی من این موضوع رو دارم میگم، در زندان شیبان اهواز دچار مخاطراتی از این دست میشن که آقای عادل کیانپور شده. و موضوع عادل کیانپور موضوع بسیار تکان دهنده ای هست، ضمن اینکه دسترسی های در واقع اطلاعات، در واقع منظورم این هست که انتشار اطلاعات از زندان شیبان اهواز به راحتی مثلا زندان مرکزی تهران نیست و مسیرهای اطلاعاتی در این زندان هم بسیار سخت است. بنابراین دست بازجوها و نیروهای امنیتی برای تحت فشار قرار دادن زندانیان در زندان شیبان اهواز باز هست، مگر اینکه یک اتفاقی مشابه اتفاقی که برای آقای کیانپور افتاده اتفاق بیفته. ضمن اینکه حتی اگر این اتفاق هم بیفته، همونجور که شما میبینید جزئیات زیادی از این اتفاق منتشر نمیشه. این به خاطر همون در واقع اشراف کلی و فشاری هست که این دستگاه ها به زندانی ها در زندان شیبان اهواز میارن و به نظر میاد که فعالان حقوق بشر در این خصوص باید واقعا یک واکنش جدی داشته باشن.
آقای معمار، میشه این زندان رو تا حدودی برای ما خیلی کوتاه تشریح کنین؟
ببینید زندان شیبان اهواز، شما اولا که در یک منطقه در بیرون شهر اهواز قرار داره و شما به از جاده اصلی وقتی میخواید به زندان شیبان اهواز برید یک مسیری رو حدود مثلا شاید 3 تا 4 کیلومتر باید در مسیر فرعی که اصلا هیچ شرایط مسکونی نداره داخل برید. بعد به در اصلی زندان شیبان اهواز میرسید. از در اصلی که ورود میکنید یک محوطه تقریبا میشه گفت بیابانی هست. دوباره مثلا حدود 1 کیلومتر از اون شاید اون رو یه خوری کمتر رد میشید، وارد محوطه تازه افسر نگهبانی میشید. بعد از ورود از در افسر نگهبانی دوباره یک محوطه دیگه ای هست. از اون محوطه که رد میشید وارد درب در واقع ورودی اصلی زندان میشید که توزیع غذا و از این دست هم از اونجا انجام میشه. یعنی تا اونجا زندانی ها میتونن جلو بیان. بعد از اون وارد محوطه اصلی زندان میشید و وقتی وارد محوطه اصلی زندان میشید میبینید که ساختمون زندان، شرایط بهداشتی زندان، شرایط آب در این زندان، میزان نگهداری زندانیا در زندان شیبان اهواز و اصلا شرایطی که این زندان داره واقعا یک شرایط غیر انسانی هست و یک شرایط بسیار مخوفی هست. ضمن این که همه اینها باعث شده چون خب زندانیان خیلی خشن هم در استان خوزستان برای نگهداری به زندان شیبان اهواز منتقل میشن به جز زندانیان سیاسی و اینا همه در معرض همدیگه قرار دارن و خب همه اینا مسائل رو و شرایط نگهداری زندانیان رو در این زندان بسیار بسیار سخت میکنه واقعا.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار، در مورد مرگ عادل کیانپور، زندانی سیاسی در پی اعتصاب غذا در زندان شیبان اهواز با رادیو فردا گفتگو میکرد که لازم است بگیم که داریوش معمار خود گذراندن در این زندان رو تجربه کرده. اما بعد از چند هفته انتشار خبرهای زد و نقیض درباره عقب نشینی مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی از خواسته هایشون، یک سایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران این خبر رو تایید کرد. وبسایت نور نیوز نوشت که اخبار مربوط به اینکه روسیه و چین ایران رو متقاعد کردن برخی خواسته های حد اکثری خود در مذاکرات وین رو کنار بگذاره درست است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
در حالی که مذاکره کنندگان دولت ابراهیم رئیسی در چند ماه گذشته همواره از روند گفتگوهای هسته‌ای دولت حسن روحانی انتقاد کرده و از روی میز گذاشتن پیشنهادات تازه جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام سخن می‌گفتند، حالا یک منبع خبری نزدیک به حکومت از تعدیل خواسته‌های ایران در این مذاکرات خبر داده است. وبسایت نور نیوز نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران تایید کرده روسیه و چین جمهوری اسلامی را متقاعد کرده اند از برخی خواسته های حداکثری خود در مذاکرات وین صرف نظر کنند. این وبسایت درباره خواسته های کنار گذاشته شده ایران توضیحی نداده و بیش از هر چیز تلاش کرده نقش روسیه و چین در تغییر نظر ایران را کمرنگ کند. این در حالی است که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام پیشتر در نشریه فارن پالیسی صراحتاً گفته بود که روسیه و چین ایران را وادار کردند برخی خواسته های حداکثری خود را کنار بگذارد. به نوشته میخائیل اولیانوف این دو کشور توانستند ایران را متقاعد کنند گفتگوهای وین را بر اساس پیشنویس تنظیم شده با دولت حسن روحانی ادامه دهند. هرچند آقای اولیانوف توضیحی نداده که روسیه و چین به کمک چه ابزاری توانستند جمهوری اسلامی را به چنین کاری وادار کنند. چین یکی از عمده‌ترین مشتریان نفت ایران محسوب می‌شود. روسیه هم یکی از تأمین کنندگان اصلی تسلیحات به جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی در هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده بودند پیشنهادهای تازه‌ای برای مذاکرات احیای برجام ارائه کردند و محور آنها را معطوف به رفع تحریم‌ها دانسته بودند. به همین دلیل هم تیم مذاکره کننده ایران خواستار تنظیم پیشنویس تازه‌ای شده بود و اصرار داشت که طرف‌های مذاکرات پیشنویس قبلی در زمان دولت حسن روحانی معروف به پیشنویس جوان را نادیده بگیرند. غافل از اینکه این پیشنهادات نه تنها موجب ناامیدی و دلسردی طرف‌های غربی مذاکره شد که حتی چین و روسیه را هم حیرت زده کرد. به هر ترتیب این دو کشور که ایران در مذاکرات احیای برجام به کمک و پشتیبانی آنها دل بسته توانستند مقام‌های جمهوری اسلامی را به عقب نشینی از خواسته‌های تازه‌شان وادار کنند. همزمان انتشار تصاویری از جلسه خصوصی نمایندگان روسیه و آمریکا در مذاکرات احیای برجام موجب نارضایتی شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی شده است. از جمله حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که این تصویر را نشانه ای از منفعت طلبی روسیه با استفاده از شرایط ایران دانسته و در مطلبی در روزنامه جمهوری اسلامی روسیه را متهم کرده که هیچگاه متحد استراتژیک ایران نبوده است. این انتقاد در حالی مطرح می شود که ابراهیم رئیسی قرار است به زودی عازم مسکو شود و حسین امیر عبداللهیان هم قصد دارد به پکن پایتخت چین سفر کند. عقب نشینی ایران از خواسته های حداکثریش تحت تاثیر چین و روسیه به گفته برخی کارشناسان موجب امیدواری طرف های مذاکرات احیای برجام شده است. به طوری که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از دستیابی به برخی پیشرفت ها در دور اخیر مذاکرات خبر داده است. دور هشتم مذاکرات وین قرار است از فردا دوشنبه از سر گرفته شود.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در مورد تایید خبرهای مربوط به عقب نشینی تهران از برخی خواسته‌هایش در مذاکرات وین، ارزیابی فرزانه روستایی تحلیلگر رو جویا شدیم.
ببینید، ما الان دو تا کامنت کاملا متفاوت داریم. طرف ایران سیگنال مثبت می‌فرسته، طرف غرب داره سیگنال منفی می‌فرسته. بدین لحاظ شما هنوز که هنوزه نمیتوانید حساب جدی رو این باز کنید که واقعا یک اتفاق متفاوتی در مقایسه با قبل داره در وین میفته. اما نکته ای که هست، ممکنه، من احتمال همین رو هم زیاد نمیدونم، شاید ایران از دو تا شرط کوتاه اومده باشه. یکی اینکه آمریکا همه تحریم ها رو با هم برداره که تقریبا این یک رویای غیر قابل دست یافتن هست، و دیگر اینکه آمریکا حاضر بشه خسارت بپردازه، که این هم در واقع به یک شوخی بیشتر شدید. ممکنه ایران از این دو تا هدف قرار دادن دو تا سنگ بزرگ دست برداشته باشه، اما مشکل اصلی مذاکرات همچنان سر جاشه. اگر شما اخبار هفته گذشته رو مرور کرده باشید، شاهد بودید که جمهوری اسلامی ایران یک موشک ماهواره بر رو آزمایش کرد. دقیقا همون پروژه‌ای رو که سپاه و آقای خامنه‌ای و بی همزمان با امضا شدن برجام پیگیری کردن، همون دیپلماسی و همون سیاست رو در پیش گرفتن. بلافاصله بعد از امضا شدن برجام 2015 آزمایش های موشکی بسیار زیاد متعدد و پی در پی یکی بعد از دیگری انجام شد. معلوم بود که یک تیمی یا یک تیپی در داخل ایران داره مذاکرات برجام رو به چالشی میگیرن و در واقع میخوان مذاکرات رو یک جورهایی درش نقض و نقص ایجاد کنن. و همین اتفاق افتاد. وقتی که موشک های کشلیک شد و بعد دیدن رو شعار مرگ بر اسرائیل و اینا هدیه به اسرائیل و به عبری شعار نوشتن، مشخص بود که در واقع تیمی که مخالف برجام هست بسیار اصیل و فعال شد. الان همون تیم دوباره داره کار میکنه، یعنی وسط مذاکرات اگر موشک ماهواره ور شلیک میشه و بعد اعلام میکنن که موشک های دیگری هم در دست اقدام و به زودی مورد آزمایش قرار میگیره، این حاکی از به هم ریختگی هولناک تیم طرف ایرانی که هم مذاکره داره میکنه و هم از هم از طرف دیگری برخوردی میکنه که در واقع به لگدپرانی شبیه تا مذاکره و دیپلماسی. حداقل ما اینو میدونیم که جبهه دیپلماسی و جبهه نظامی در مذاکرات اینچنین باید با هم هماهنگ باشه، ولی این دوتا کاملا در دو تا جهت متفاوت دارن پیش میرن. از یک سوی دیگر به این نکته هم توجه داشته باشید، اون عکسی که از آقای رابرت مالی و میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات منتشر شد و در ایران خیلی جنجال به پا کرد و در واقع یادآور اون عکس یادگاری سران متفقین در اون بالکن سفارت انگلیس بود و این عکس در واقع بعد حتی اولیانوف اومد گفت که این عکس رو تصادفی یکی از کارمندان هتل گرفته، بعد یکی از کارمندان وزارت خارجه اومد گفت اینقدر حساسیت نشون دادید. حاکی از اینه که واقعا این احتمال وجود داره و این ارزیابی هست که ایران داره ابزار بازی دولت روسیه میشه در معاملاتی که با آمریکا داره در ارتباط با مسئله نفت، مسئله گاز، صدور گاز به اروپا و در ارتباط با مسئله اوکراین که در واقع یک بحران بسیار جدی در روابط روسیه واقع. اگر هم قرار تعدیلی در مذاکرات صورت بگیره، به نظر من این تعدیل رو آقایون سپاهی یا آقای باقری کنی یا آقای وزیر خارجه انجام ندادن، به نظر من این تعدیل رو آقای اولیانوف انجام داده. خب وقتی که این مجموعه پیچ در پیچ رو شما میبینید مبنی بر این که در واقع مذاکرات رو تیم ایرانی پشت در واقع پشت میز مذاکره نشسته و هدایت میکنن، اما در واقع حرف آخر آقای اولیانوف میزنه در پشت میزی که اون طرفش آقای رابرت مالی نشسته، اینها رو که کنار هم دیگه میذاره میبینیم که فعلا نه به شکست مذاکرات باید خیلی امید داشت و نه اینکه مذاکرات روند مثبتی داره. به نظر من این روند بسیار پیچیده است، بسیار زمانبر خواهد بود.
فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی، گزارش ها را از رادیو فردا همچنان در مورد ایران پی میگیریم. چند روز پس از انتشار گزارش های مختلف از پدیده اتوبوس خوابی در تهران، هنوز شهرداری، اعضای شورای شهر و دولت ابراهیم رئیسی هیچ کدام نه تنها مسئولیت حل این معضل را نپذیرفتند، بلکه راهکار عملی مشخصی هم ارائه ندادند. در تازه ترین واکنش هم مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، پدیده اتوبوس خوابی را یک بحث حاشیه‌ای دانسته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
از وقتی که گزارش‌هایی درباره پدیده خوابیدن برخی شهروندان در اتوبوس‌های خط تندرو در تهران به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره مسکن منتشر شد، این موضوع به پرسشی در مواجهه خبرنگاران با مسئولان شهری تبدیل شده که البته هنوز پاسخ قابل قبولی به آن داده نشده است. اولین بار روز چهارشنبه 8 دی بود که گزارش وبسایت تجارت نیوز توجه‌ها را به افراد اتوبوس خواب جلب کرد. افرادی که بر اساس این گزارش لزوماً معتاد نیستند، اغلب آنها شغل و درآمد دارند اما قادر به تامین هزینه‌های رهن و اجاره یک واحد مسکونی در تهران نیستند و شب‌ها را در اتوبوس‌های تندروی مسیرهای طولانی می‌گذرانند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در نشست علنی این شورا در روز یک شنبه 12 دی موضوع اتوبوس خوابی را به پلیس راهور مربوط دانست و گفت این یک بحث حاشیه است و نباید اجازه چنین کاری دهند، اما اگر کسی در اتوبوس خوابش میبرد که نمیتوان کاری کرد. واکنشی که از دیدگاه مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، نوعی تقلیل مسئله است.
ببینید، اگر در یک کشور دموکراتیک اروپایی این اتفاق می افتاد، بلافاصله تمام رسانه ها، افکار عمومی، مسئولین نهادهای گوناگون بسیج می شدن که این رو به عنوان هشداری در حوزه موزل بی مسکنی و بی خانمانی مورد توجه قرار بدن و سعی کنن راه حل درخوری پیدا کنن. در جامعه ایران که مسئله حاشیه نشینی به یک بمب ساعتی تبدیل شده و روز به روز بر تعداد تهیدستان زیر خط فقر، بی خانمان ها و بی مسکنان افزوده میشه، در واقع نشانه گسترش میزان فقر و بی خانمانی در جامعه است که باید زنگ خطری در بر داشته باشه برای همه مسئولان که رسیدگی کنن. اما این واکنش ها مثل شاید سایر واکنش های قابل پیش بینی از سوی مسئولان نوعی تقلیل مسئله، تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ابعاد رشدیابندی بی خانمانی و نوعی سنبل کردن مسئله است که کمکی به حل مسئله که نمی کنه، بلکه این موزل اجتماعی در جامعه ایران همچون یک بمب ساعتی در میان جامعه حاشیه‌نشین ایران هر روز بیش از گذشته توسعه خواهد یافت و شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی در جامعه را شدت بیشتری خواهد بخشید.
شهردار تهران نخستین کسی بود که روز نهم دی خبرنگاران از او در مورد پدیده اتوبوس خوابی و مسئولیت شهرداری پرسیدند. پاسخ علیرضا زاکانی هم تنها این بود که گرمخانه‌های شهرداری آماده هستند ولی متاسفانه افراد آسیب دیده به گرمخانه‌ها نمی‌روند. پاسخی که ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان آن را متقاعد کننده ندانست و گفت کافیست یک شب مسئولان به مسیرهایی که در گزارش رسانه ها آمده بود سری بزنند و اطلاع رسانی دقیقی در مورد پدیده اتوبوس خوابی انجام شود. گفته می شود گرمخانه های تهران به دلیل غیر بهداشتی بودن مورد استقبال اتوبوس خواب ها و بسیاری دیگر قرار نمی گیرند. گزارش های تصویری نشان می دهد اتوبوس خواب ها سر و وضع مناسبی دارند و حاضرند هر شب بین 12,000 تا 25,000 تومان هزینه بلیط اتوبوس را بپردازند، اما به گرمخانه نروند. علاوه بر این تعداد گرمخانه‌ها چنان که خبرگزاری تسنیم میگوید تنها 21 واحد است. این در حالی است که تهران بیش از 2000 مسجد دارد و درهای آنها شبها بستند. محمد آقا میری عضو شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است مساجد زیر نظر شهرداری نیستند. اما بالاخره مسئولیت حل این معضل با کدام نهاد است و راه چاره چیست؟ دیدگاه مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد.
دولت نقش کلیدی داره، از وزارت مسکن گرفته تا وزارت کار گرفته تا وزارت اقتصاد گرفته، در یک هماهنگی باید امکانات هم توسعه اقتصادی، رفاهی، مسکن سازی در جامعه روش پیدا بکنه که بتونن با این مشکلات برخورد بکنن. اما نگاه بکنید در کشورهای غربی، من این مثال رو میارم به خاطر نقش مذهب رو میخوام اتفاقا بگم، حتی مثلا زمانی که با انبوه پناه جویان که از کشورهای دیگر آمدن روبرو می شدن و مثلا در خود سوئد و جا و مکان پیدا کردن با دشواری روبرو می شد، کلیساها به محل تجمع یا یک شهر آزاد برای بسیاری از این پناهجویان تبدیل می شد که بتونن اونجا سکنا داشته باشن و حتی بتونن به عنوان شهر آزاد ازش استفاده کنن. در جامعه ایران ما در حالی که مسئله مشکل مسکن یه مشکل همگانی، مساجد بسیار زیادی داریم که از اونها می شد به عنوان حتی خوابگاه ها استفاده کرد و اگر اون تعصبات دینی نبوده باشه میشد از اونها به عنوان یک امکانی برای در واقع یک روش به اصطلاح اورژانس برای اینکه دست کم این مشکل رو تا حدی کم کرد. چون با این حکومت که به سادگی ما شاهدی نخواهیم بود که دولت رفاه و توسعه اقتصادی و مسئله مسکن و فقر و بیکاری حل و فصل بشه.
پدیده اتوبوس خوابی یا خوابیدن در خودرو تنها شکل جدیدی از بی خانمانی افراد کم درآمد است. در سالهای گذشته دیگر اقشار آسیب پذیر جامعه حتی گورخوابی را نیز تجربه کردند. خبرگزاری ایلنا روز شنبه 12 دی در گزارش خود همچنین به پدیده اجاره خودرو از سوی همراهان بیماران در اطراف بیمارستان‌ها پرداخته است. در این گزارش آمده است همراهان بیمارانی که از شهرهای دیگر به تهران می‌آیند، از آنجا که توان پرداخت هزینه های اقامت در هتل یا مسافرخانه را ندارند، در خودروهایی میخوابند که در اطراف بیمارستان ها پارک شده است. بنابر این گزارش هزینه اجاره یک شب این خودروها در حدود 20,000 تومان است. فروردین امسال احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود 60% جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. وعده جمهوری اسلامی و بنیانگذار آن روح الله خمینی از آغاز به قدرت رسیدن ریشه‌کنی فقر و رسیدگی به محرومان بوده است. وعده ای که شاهزاده رضا پهلوی در توییتر پدیده اتوبوس خوابی را یکی دیگر از جلوه های محقق شدن آن دانسته است.
رضا ولیزاده گزارش میداد. گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. کانون نویسندگان ایران میگوید پزشکان مجبور شدند برای ادامه روند درمان بکتاش آپتین، شاعر و فیلمساز ایرانی، او را در وضعیت کمای مصنوعی قرار دهند. بکتاش آپتین نویسنده ایرانی با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیری به 6 سال زندان محکوم شد و پس از 2 بار ابتلا به کرونا و وخامت حال او در زندان، خانواده‌اش موفق شدند روز 22 آذر امسال برای او مرخصی بگیرند و به بیمارستان منتقلش کنند. فرج سرکوهی روزنامه نگار و نویسنده درباره وضعیت آقای آپتین به رادیو فردا چنین میگوید:
واقعیت قضیه این هست و این واقعیت ما در ده ها مورد دیده ایم که جمهوری اسلامی از هر امکانی برای کشتن و قتل دیگر اندیشان یا منتقدین بهره میگیره. خب شما میدونید وقتی در شرایطی که بیماری کرونا وجود داره میان اعضای کانون نویسندگان رو زندانی میکنن، مثلا در این مورد خاص 3 نفر رو، 3 نفر از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان رو زندانی کردن، رضا خندان مهابادی، بکتاش آپتین و کیوان باژن و همچنین چند نفر از اعضای دیگر رو. این 3 نفر رو با اتهامات مسخره‌ای که واقعا فقط مضحک هست، یعنی این که شما رفتین مثلا بر مزار احمد شاملو یا خواستین یک بولتنی منتشر بکنین، بولتنی که منتشر نشده و بولتن داخلی بوده و تاریخچه کانون نویسندگان بوده، یا با یک چنین اتهامات مضحکی که در واقع فقط بهانه هست و دستاویزی است برای بازداشت افراد و ترسوندن دیگران، و بعد هم در این شرایط کرونایی اونا رو به زندان میبرین و ما میدونیم که طبق قوانین بین‌المللی زندانبان مسئولیت سلامت و جان زندانی رو بر عهده داره و بعد بی‌توجهی میکنین. همه اینها یک چیز رو نشون میده و نشون میده که اینها از کرونا، اینها از تناب دار، از چاقو، از اعدام، از گلوله، از زندان، از شکنجه برای قتل مخالفین خودشون بهره میگیرن و حالا از کرونا هم در واقع دارن برای قتل مخالفین و منتقدین خودشون بهره میگیرن. این در واقع اگر اتفاقی بیفته قتل عامدانه است و میشه به عنوان قتل مسئولین رو محاکمه کرد. قصد اینها خب میخوان بترسونن دیگران رو، اما اینه که دیگران نمیترسن و به همین دلیل هم در واقع همه قتل هایی که انجام دادن به هدفشون نرسیدن.
فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و نویسنده درباره وضعیت بکتاش آپتین میگفت و در اینجا میشنویم دیدگاه های شنوندگان را.
کجا رسیدیم؟ وقتی میگفتن کارتون خواب، الان اتوبوس خوابی هم موج شده. من باور نمیکردم، تو میدون خیابون آذری به چشم خود دیدم هر صندلی 25,000 تومان، یعنی 2 تا صندلی رو میدم 25,000 تومان که اون بنده خدایی که جا نداره شب و به صبح برسونه. اینم از دستاوردهای آقای رئیسی.
آقای خامنه ای یادتان میاد که شعار میدادید، رجز خانی میکردید بعد از انقلاب که ما با کلاشینکوف تنگه هرمز را میبندیم، نمیذاریم یک بشکه نفت صادر بشه؟ بفرمایید. صنایع نفتی ایران در آستانه نابودی کامل است. شرکت ملی نفت ایران توانایی پرداخت پول بیشتر به خزانه دولت را ندارد. هر آنچه که ملت ایران کشته بودند در دهه های قبل زدید نابود کردید. این مردم ما خیلی ساده باید باشن اگر فکر کنند که ما اگر در مذاکرات هستگی به توافقات احتمالی ضعیفی هم رسیدیم مشکلی از کشور ما حل میشه. چنین رژیمی که اصلا زیربناش بر اساس جنگ، عقلانیت ستیزی، عدم تفاهم با بقیه دنیا، چنین زیربناهایی بنا شده، این رژیم یه مشکلات دیگری به وجود میاره، یه دردسرای به وجود میاره تا وظیفه تاریخیش انجام بده، کشور ایران را به طور کلی از بین ببره.
دولت برنامه بسیار جالب و زیرکی برای ملت تدارک دیده. بنزین رو به کارت ملی ملت می‌ریزه و ملت هم بنزین رو می‌فروشن، یواش یواش دلال بازی میشه و قیمت بنزین به میلیتری 20,000 تومان خواهد رسید. وقتی تصفیف شد دولت سهمیه رو قطع می‌کنه و خودش می‌فروشه. یعنی کلاهی سر مردم میذاره که بلند نشن، با نرخی که مردم تعیین میکنن او بنزین رو میفروشه. این برنامه خیلی قشنگه، چیدن خواهید دید. بگوش ملت لطفا برسونید اینو.
من اینو با اطمینان میگم، اگر جمهوری اسلامی از طرف اسرائیل یا از طرف آمریکا مورد حمله قرار بگیره، مردم ایران پشت جمهوری اسلامی خالی که میکنن هیچی، خیلی هم خوشحال میشن. فکر میکنم که سرنوشت قذافی در انتظار این آقایون باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزار از توجهتان به مجله شامگاهی. کیان معنوی همراه با همکارانم به شما فعلا بدرود میگیم و توجه میکنید به ادامه برنامه.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
در حالی که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان خشونت علیه زنان را توهین به خداوند می‌خواند، در ایران دادگاهی برای محافظت از متهم به بیش از 300 مورد آزار جنسی اطلاع رسانی در مورد پرونده او را ممنوع می‌کند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. سال 2022 میلادی در حالی آغاز شده که به گفته رهبر کاتولیک‌های جهان زنان نگهدارنده تار و پود زندگی هستند و خشونت علیه آنان توهین به خداوند است. اما در کشوری که خود را مرکز شیعیان جهان می‌داند و همه قوانین را برگرفته از کتاب خدا می‌خواند، خبرها همچنان از آزار و خشونت علیه زنان حکایت دارد. یک کنشگر اجتماعی گفته است که در 2 سال گذشته دست کم 60 زن در خوزستان به دلایل ناموسی به قتل رسیدند. عاطفه بربایه مدیر عامل انجمن غیر دولتی زنان ریحانه با بیان اینکه در میان کشته شدگان قتل‌های ناموسی دختر 10 و 15 ساله هم وجود داشته گفته است که در ارتباط با این 60 مورد قتل تاکنون یک نفر هم مجازات نشده و حتی خانواده‌ها از قاتلان شکایت نکردند. زنان در حالی قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند که روز به روز شرایط وخیم اقتصادی فشار بیشتری هم بر آنها وارد می‌کند. طبق آمارهای دولتی ایران تنها در سیستان و بلوچستان 93 هزار زن سرپرست خانوار هستند که در شرایط وخیم اقتصادی قرار دارند. در این میان اما مسئولان حکومتی تنها به اجرای احکام اسلامی توجه می‌کنند. هفته گذشته نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت زنان باید توسط پزشکان زن درمان شوند و حتی در استثناءات هم نباید پیش بیاید که زنان ناچار باشند نزد پزشک مرد بروند. مینا بیابانی رئیس بسیج جامعه زنان هم مسئله حجاب را مهمترین مسئله زنان دانست و گفت حجاب از لحاظ تأثیر فردی و اجتماعی از بدو خلقت تا امروز جایگاه ویژه داشته است. حجاب یک بار دیگر در نماز جمعه ها هم مطرح شده و امام جمعه کرج در اظهاراتی عجیب گفته است که راه مقابله با بی‌حجابی حضور مستمر زنان محجب است. و در جدیدترین اقدام ترویج کودک همسری و تبعیض جنسیتی به کتاب‌های درسی ویژه دختران در پایه 12 راه یافته است. در حالی که در بسیاری از کشورها ازدواج دختران کمتر از 18 سال جرم و آزار جنسی تلقی شده، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در طول بهار امسال 9753 دختر 10 تا 14 ساله در ایران ازدواج کردند. با اینکه فعالان زنان سال هاست که به این خشونت سازمان یافته اعتراض می کنند، اما در سیاستگذاری های جمهوری اسلامی هیچ ردی از تلاش برای کنترل خشونت علیه زنان دیده نمی شود. خشونت سازمان یافته علیه زنان در ساختار جمهوری اسلامی در حالی اجرا می شود که نه فقط در تصمیم گیری های کلان، بلکه در سازمان ها و ادارات و محاکم نیز این شیوه اجرا می شود. در جدیدترین اقدام دادگاهی در تهران وکیل قربانیان اغفال و تجاوز در پرونده کیوان امام وردی را از اطلاع رسانی در مورد روند دادگاه منع کرده است. شیما قوشه وکیل قربانیان این پرونده در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این دستور دادگاه با استناد به درخواست وکیل متهم مبنی بر همراستا بودن اطلاع رسانی و مصاحبه‌های او با آنچه جنبش میتو عنوان کرده صورت گرفته است. حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا در مورد این تصمیم دادگاه میگوید:
خانم قوشه میگن که دادگاه ادعای وکیل رو پذیرفته که ممنوع کرده. حالا ادعای وکیل چی بوده؟ وکیل میگه مصاحبه و اطلاع رسانی های خانم قوشه در راستای جنبش صهیونیستی میتو بوده. خب البته این که وکیل متهم به چنین چیزی چنگ انداخته خیلی عجیب نیست. عجیب اینه که دادگاه پذیرفته که میتو جنبش صهیونیستیه و اطلاع رسانی در این مورد در جهت جنبش صهیونیستیه. البته خب میدونیم که قانون و حقوق در جمهوری اسلامی انقدر سیاسی شده که این نوع ادعاها ازش شاید خیلی بعید نباشه و کلیشه صهیونیستی استفاده کردن برای هر چیزی که مطلوب نظام سیاسی نیست یه چیز نسبتاً رایجیه. ولی شاید یه دلیل دیگه هم بشه پیدا کرد که چرا نظام سیاسی به طور کلی از اوجگیری جنبش میتو در ایران هراسناکه و این هراسناکی رو در این مورد خاص از طریق قوه قضاییه داره اعمال میکنه. من حدس میزنم اگر این موضوع بخواد پروبال بگیره در جمهوری اسلامی، اون وقت میزان گستردگی احتمالی تخطی و تعارض و آزار جنسی و حتی تجاوز ممکنه که مشخص بشه و حتی یقه یک سری از مقامات رو بگیره و هم نشون بده که پشت پرده این به ظاهر نظام اسلامی و ضد فساد اتفاقا چه فساد گسترده‌ای وجود داره و مقامات به سبب قدرتی که دارن چقدر ممکنه در این زمینه نقش داشته باشن. شاید اینها انگیزه های مشخصتری رو بشه پشتش یافت برای اینکه چرا نظام اسلامی با این موضوع به این صورت برخورد میکنه از طریق دستگاه قضایی در این مورد خاص.
نخستین جلسه دادگاه کیوان اماموردی یک شنبه 23 آبان برگزار شد و جلسه دوم روز شنبه 11 دی ماه. کیوان اماموردی به دنبال افشای موارد متعدد تجاوز به زنان در حالت بیهوشی شهریور ماه سال 99 بازداشت شد و به تجاوز سریالی به دست کم 300 زن متهم شد. او اما اتهامات را رد کرده و میگوید قربانی جنبش فمینیستی میتو بوده که این جنبش در خارج از ایران از روی رسانه‌های به گفته او معاند رهبری می‌شود. یکی از قربانیان کیوان اماموردی در مورد آنچه بر وی گذشته است به رادیو فردا گفته:
اردیبهشت 99 بود که رفتم خونش، به واسطه اینکه خب چند سال بود میشناختمش، فکر میکنم که مثلا 8 سال اینا بود من میشناختمش، از کتاب فروشی که داشت تا کافه هایی که با هم رفته بودیم مرکز شهر، و خب تقریبا آدمی بود که باش معاشرت داشتم و آشنا بودم. و خب دعوت هم کرد، دوره کرونا بود نمیتونستیم بریم بیرون، دعوت هم کرد که بریم برم شام خونش، که من رفتم خونش شام گذاشته بود و حالا در این که برام نوشیدنی مریخ، شاید بهتون بگم دو قلوب نوشیدنی رو خوردم و بعد رفت سیگار کشیدم، من دیگه چیزی متوجه نشدم. یعنی تنها اتفاقی که یادمه این بود که بهش گفتم من حالم بده و یادمه که منو بلند کرد از روی صندلی و برد توی اتاق روی تخت و دیگه تقریبا هیچی یادم نمیاد تا صبح لخت بیدار شدم.
اشاره یه کیوان اماموردی به جنبش میتو که از 2 سال قبل در ایران با عنوان منهم رواج پیدا کرد دور از واقعیت نیست. با گذشت جنبش منهم در شبکه‌های اجتماعی و بلند شدن صدای زنانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند، تعداد شاکیان پرونده کیوان امام افزایش یافت. یکی از شکان پرونده به رادیو فردا گفت:
من تا اون موقعی که هشتگ در بیاد اینجوری بودم که چرا این کارو کردی؟ چرا با مثلا یه ذره شراب انقدر باید مست می بودی؟ روزی که هشتگ در اومد من متوجه اوضاع این قضیه شدم، یعنی اینجوری که چه اتفاقی افتاده رو اون موقع فهمیدم. من دیدم که یه عده حالا دنبال اینن که شکایت کنم و منم خب کانکت شدم و رفتم شکایتمو ثبت کردم.
سودراد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، نقش شبکه‌های اجتماعی در رشد جنبش منهم را بسیار مهم ارزیابی کرده و میگوید
شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو به همه میدن که نه لزوماً با اسم و رسم واقعی خودشون اونطور که در جامعه شناخته میشن، بلکه با اسامی ناشناس، با شناسه‌هایی که شاید سال‌ها پشت اون شناسه‌ها بودن، از تجربه‌های خودشون صحبت کنن، از عقاید خودشون صحبت کنن. و خب این امکان برای افرادی که تجربه آزار جنسی رو داشتن و در واقع از اون آزار جنسی بیرون اومدن، نمیخوام بگم قربانی بودن بلکه اون تجربه رو داشتن، فراهم میکنه که به دور از اون در واقع قضاوت‌های جنسیت زده‌ای که در جامعه ما مثل خیلی دیگه از جوامع رایجه، این که همیشه مقصر اون کسیه که آزار دیده، بتونن تجربه خودشون رو به اشتراک بذارن.
موج میتو سالها قبل در غرب به راه افتاده و تازه در ایران پا گرفته و این اولین دادگاه برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده از سوی این موج اجتماعی است. اکنون و با محدودیت اطلاع رسانی در مورد این دادگاه، آیا می توان به ادامه این موج امید داشت؟ آیا این اقدام به تابوهایی که سالهای سال زنان را به سکوت واداشته بود دامن نمی زند؟ حسین قاضیان پاسخ می دهد.
البته که خب اگر موضوعات دادگاه اجازه انتشار عمومی پیدا می کرد، می تونست تا حد بیشتری به ترویج این موضوع و تابوزدایی از طرح مسائل مربوط به تخطی جنسی، نمیدونم آزار جنسی و تعرض جنسی و تجاوز کمک کنه. میبینید که هنوز در جامعه ما اینا با عبارات دیگری بعضن بیان میشه، ولی خب این تنها امکان موجود نیست. همین که انتشار این موضوع محدود شده خودش میتونه یه ابزار خوبی باشه. اتفاقا در دست ترویجگران و پیروان و حامیان جنبش میتو که چرا نظام قضایی و در سطح بالاتر نظام سیاسی نمیخواد این موضوع مطرح بشه، شاید همین موضوع اتفاقا باعث بشه که این جنبه از مسئله بیشتر طرح بشه و بیشتر مورد توجه قرار بگیره. چون دیدید دیگه در ایران مثلا اگر فیلمی که اکرانش ممنوع میشه یا کتابی که چاپش و جلو انتشارش گرفته میشه بیشتر اتفاقا مورد توجه قرار میگیره. اینجا هم شاید از این جهت فرصتی باشه برای پیروان و ترویجگران جنبش میتو تا بتونن این مخالفت رو به رخ بکشن و پشت اون بتونن دلایل و انگیزه هایی رو پیدا کنن که اساساً سبب وقوع این اتفاقات در جامعه کنونی ایران هست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه این تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.